بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد هذا هو التعريف المشهور للمجاز وهناك نبر اخر موافق للتحقيق وحاصله اونچه در جلسه قبل محضر عزیزان عرض کردیم این بود که بحث حقیقت و مجاز به تعبیری مقدمه ایست برای ورود به بعض مباحث. با بعضی از نکات و اصطلاحات هم دوستان از باب یادآوری آشنا شدند، از جمله استعاره و مرسل، تقسیمات مجاز، دیگر از تقسیمات مجاز در کلمه، مجاز عقلی و تعریف خود حقیقت و مجاز. نکته مهمی که معمولاً آقایان مورد بحث قرار میدن و ایشون در اینجا اشاره ای ندارن اما تعبیری دارن که خب برای روشن‌تر شدنش ما عرض کردیم این نکته رو، این هست که آیا ملاک صحت استعمال لفظ در معنای مجازی وضع است یا طبع است؟ نسبت به مشهور داده شده است که ملاک وضعه، وضع است یعنی ترخیص واضع، ولو به صورت عام، به صورت عام واضع علائق را مصحح استعمال لفظ در معنای مجازی قرار بدهد. واضع بگه هر کجا علائق مثلا 24 گانه وجود داشت، استعمال لفظ در معنای مجازی درسته، هر کجا وجود نداشت درست نیست. در مقابل جماعتی از جمله مرحوم آخوند در کفایه و بسیاری دیگر قائل به این هستند که مصحح مجاز طبع است، یعنی باید وجدان معنوی و طبع انسان استعمال این لفظ رو در این معنای غیر حقیقی جایز بدانه. نظام مرحوم آخوند در کفایه تعبیرشون اینه که می‌فرمایند از هر هما انه به طبع به شهادت الوجدان به حسن الاستعمال فیه ولو مع منع الواضع و به استهجان الاستعمال فی ما لا یناسبه ولو مع ترخیص الواضع. چی میخواد بگه ایشون؟ بله، ایشون میخواد بفرمایند شما در موارد استعمال وقتی که نظر و دقت میکنید گاهی میبینید در یک جایی استعمال لفظ در معنای مجازی جایز است ولو اینکه ترخیص واضع وجود نداره. چرا؟ چون حسن طبع وجود داره. از اون طرف استعمال لفظ در معنای مجازی جایز نیست ولو اینکه علائق بله و ترخیص واضع وجود داره، که حالا مثال‌های معمولاً آقایون زدن، مثلا گفتن لفظ قمر برای حسن الوجه، این استعمالش صحیحه ولو اینکه ما فرض بکنیم عدم اذن واضع را، ولو اینکه فرض کنیم عدم اذن واضع را یا حتی منع بکنیم اذن واضع را، محضر شما عرض بکنم که این استعمال استعمال درستی است. و مثال‌های دیگر، البته اون مثالی که ما از خارج دیروز زدیم به نظرم مناسب تر در اینجاست، چون حالا فرض ترخیص یا عدم فرض ترخیص، بحث فرض که بیاد وسط خب میگیم ما همچین فرض ممکنه غلط باشه. اون مثالی که ما دیروز زدیم چه بود؟ یک کسی دائم راکب است بر چی؟ بر مثلا حمار. خب اگر یک همچین قرینه حال و محل ما داشته باشیم، اونقدر این سوار حمار بودن زیاد بوده است که قرینه حال و محل بودن جا پیدا کرده. خب اگر این آقای راکب بیاد بدون حمار، ما آیا میگیم جا الحمار؟ یعنی طبع نفسانی عرف میپسنده این استعمال رو یا نمیپسنده؟ بله؟ بله، اینکه علاقه حال و محل هم وجود داره اما عرف نمیپسنده. یه اون مثال دیگری که ما داریم، مثلا برای کریه الفم استعمال اسد بکنیم، بگیم به رجل شجاع میگیم اسد، لمشابهتهی با اسد در چی؟ در شجاعت. خب بهش چی بگیم؟ بهش بگیم محضر شما به کریه الفم هم بگیم اسد لمشابهتهی با اسد در چی؟ کریه الفم بودن. اولی رو میبینیم میپسنده، دومی رو عرف نمیپسنده، استعمال نمی کنه، با اینکه در هر دو علاقه مشابهت وجود، در دو استعاره است دیگه، در هر دو علاقه مشابهت وجود داره. از این معلوم می شود معیار چیه در نظر این قائلین؟ معیار حسن طبعه، معیار علایق خاصه‌ای که در معمولا مباحث بیان مطرح می کنن نیست. خب این هم از این نکته. بزرگوارانی مثل مرحوم میرزا در قوانین هم، حالا اینو هم اشاره بکنیم بفرمایید، اینها قائل به واسطه هم شدن. اینم به عنوان دیگه نظری که فکر میکنم دیگه جمع شده باشد از این جهت انظار. مرحوم میرزای قمی در قوانین ایشون قائل به واسطه هستن، میگن ما یه حقیقت داریم، یه مجاز داریم، یه واسطه داریم، یه چیزی داریم که نه حقیقت نه مجاز. حقیقت استعمال لفظ در معنای حقیقی است. مجاز چیه؟ استعمال لفظ در معنای غیر حقیقی است با وجود علائق. واسطه جاییست که لفظ در معنای مجازی استعمال میشه در معنای غیر حقیقی اما علائق هم وجود نداره، لذا حقیقت نیست چون در موضع له استعمال نشده، مجاز نیست چون علاقه وجود نداره. چیه؟ یه چیزیه بین حقیقت و مجاز. ایشون این تعبیر رو دارن، دوستان میتونن یک نگاهی بکنن به عنوان اینکه حالا اینا به گوش دوستان بخوره بد نیست، به عنوان نظریاتی که در مقام وجود داره. دوستان نکته‌ای دارن؟ اینا که
قابل به حسن طبعه، یعنی میگن صرف حسن طبعه یا اینکه هر دو با هم؟
نه،
چون اگه بگن صرف طبعه باید یه مثالی بزنن که وجود طبعه حسن طبعه وجود باشه ولی علاقه وجود نباشه.
بله میزنن آقایون معقوله. حالا محضر شما عرض بکنم که مثال حالا بخوایم بزنیم، شما میخواید بگید علاقه باید باشد، حسن طبع هم باید باشه. بله، ولی خب ندارن این رو آقایون، دقت میکنید؟ میگن معیار طبعه. الان متوجه هستم شما چی میخواید بفرمایید. میخواید بفرمایید علاقه باید وجود داشته باشه. ما شما الان یک مثالی میخواید برای جایی که علاقه نیست. خب اینو میدونید آقایون به چی رد میکنن؟ یه مثالی دارن آقایون، مثالی که زده شده هم است در بیان آقایون، به مثال میزنن به حاتم. یه بیان کلی داره مثل مرحوم آی خویی که علایق رو به طور کلی رد میکنن. ایشون میفرماید که اینقدر که ما واضع میکنیم توی این بحث ها، طرح اینا یه مقدار ذهن دوستان رو شلوغ میکنه. محضر شما عرض میکنم شاید خیلی فنی هم نباشه اما خب سوال میکنید باید جواب بدید. ایشون میفرماید شما یه دارید میگید واضع در صورتی ترخیص واضع مصحح مجازه که اصلا فرض واضع قابل تحقق باشه. یعنی ما یا باید بتوانیم فرد معینی رو به عنوان واضع در نظر بگیریم یا باید جماعت معینه رو به عنوان واضع در نظر بگیریم. دقت میکنین که ما بگیم اینها اذن داده ان یا اذن ندادن و فرض واضحه که کفایت نمیکنه. ایشون میفرماد در وادی وضع اینقدر که میگیم واضح معین قابل تصویر بله نیست. حالا من عبارت ایشون رو اگر دوستان خواستن میتونن مراجعه بکنن، من آدرس رو از به حساب اون سری کامل مباحث یعنی موسوعه مرحومای خویی نوشتم، گاهی هر دو آدرس رو میدم، گاهی الان اینجا دارن یه آدرس، جلد 43، 43، 44، 45، 46 محاضرات های خویی، 50 جلدی موسوعه مرحوم های خویی، 47 و 48 هم مصباح الاصول مرحوم های خویی است، 43 صفحه 104 و 105. ایشون فرمان اصلا واضح منحصر در شخص یا جماعت خاص نیست تا ترخیص واضح معنا داشته باشه. شما میگید مثال بزن، ایشون میگه چون وجود نداره ما باید فرضی مثال بزنیم دیگه. قناعت میکنید؟ یه مثال دیگری که آقایون میزنن به حاتم مثال میزنن، میگن شما الان حاتم رو در چی استعمال میکنید؟ بله، شخص جواد. واضح این لفظ کیه؟ پدرشه دیگه. خب پدر وقتی که این بچه به دنیا اومد از آینده که خبری نداشت که. محضر رو شما عرض بکنم، وقتی که تصور کرد این لفظ رو میخواست وضع بکنه برای این بچه، چی رو تصور کرد؟ آیا همین هیکل خارجی، همین پسر خودش رو تصور کرد؟ یا نه در کنارش محضر شما گفت هر کجا کثیر و رماتی هم باشه میتونید استعمال بکنید؟ نه دیگه، این واضح روال طبیعی اینه که ترخیصی در کنار این وضع نداشت، ذهنیتی نداشته باشه برای این ترخیص دیگه، در حالی که ما استعمال میکنیم. پس ترخیص واضع معیار نیست. اون چه که معیار چیه؟ حسن طبعه، پذیرش نفسه.
قابل
نمواله،
یعنی
ارتباط عرب، یعنی فرد، یعنی
نه
کیش
شخص نوعی یا یک جماعت، یعنی در نگاه عرب این قابل پذیرش هست یا نیست؟
میشه
حسن طبع،
این میشه حسن طبع
یه ربطی به عرب و غیر عرب نداره.
شما مگر بیاید اینجوریه، اینه دیگه از ترخیص واضع و بلوضع خارجش بکنید. این بیان آخوین حد داره دیگه. اینا میگن یا بلوضع است یا به طبع است. دقت میکنید؟ شما مگر اینکه اینجوری بگید همین طبعی که شما میگید، این زمانی طبع انسان قبول میکنه، مصحح میدانه این استعمال رو، که علائق هم در کنار استعمال وجود داشته باشه. یعنی شما از بلوز دارید خارج میشید، این اعتراف شما نتیجهش همینه، از بلوز ولی طبع دارید طور دیگری تفسیر میکنید. این یه بحث دیگریه که حالا جای تأمل داره، ببینیم آیا واقعا میشود مثالی پیدا کرد حقیقی و واقعی. اینه مدار انسان باید روش فکر کنه. ولی اونهایی که میگن بلوضع تنها رو رد میکنن، با همین بیانی که عرض کردیم رد میکنن، مثال با حاتم میزنن، از اون طرف میگن واضع معین قابل تصویر نیست تا ما ترخیصش رو بخوایم فرض بکنیم. مثلا واضع شخص معینی نیست تا ترخیصش قابل تحقق باشه. دیگه بحث میره تو واضع. بعضی قائلا میگن که واضع خداونده، این رو معمولا آقایون رد میکنن، حداقل به این معنا که واضع همه لغات خداوند باشه. دقت میکنید؟ یا واضع کسان دیگری است، اسامی میگن از مثلا هزاران سال پیش فلانی به عنوان واضع اولیه لغت است که بحث کردن آقایون. بفرمایید. واضع رو اگر تعیونی باشه که میشه حقیقت، از مجاز خارج میشه. فرض بر اینه که حقیقت حقیقی نشده است. یعنی شما الان در به کثیر الرماد وقتی میگید حاتم به عنوان استعمال حقیقی میگید، خیلی بعیده. این معناش اینه که برای تک تک جوادها که استعمال میشه حاتم مستقلا وضع شده باشه، در حالی که اینجوری نیست. کثیر الرماد که اصلا به دنیا نیومده، بعدن میاد جواد خواهد شد، ما به اونم میگیم حاتم، در حالی که وضعی احساس نمیشه بین این لفظ و اون معنا، علاقه وضعی احساس نمیشه ولو به حالت تعیین. خب عنایت بفرمان عزیزان من، این از نکته چهارمی که محضر عزیزان عرض کردیم. اما نکته پنجم، نکته مهمه پنجم، هذا هو التعریف المشهور، اون چه گذشت مربوط به بیان مشهور بود. این توضیحی که من در نکته چهارم عرض کردم، من عبارتش قبلا خونده بودم. ایشون مجاز که تعریف کردن گفتن مع وجود القتن. اینو می‌خواستیم عرض کنیم که مسلم نیست، چون تو مباحث اصولی هم هر کسی قلم اصولی میگیره میزنه این نکته رو مطرح میکنه. اینو باید لذا دوستان توجه داشته باشن، بعدن که بگوششون میخوره چیز جدیدی براشون نباشه، که گاهی علقه رو جایز نمیدونن، حاکم را تبع میدونن. اون چه که عرض کردیم میفرمایند که مربوط به بیان مشهور بود که در مقابل حقیقت لغوی قائل به وجود مجاز لغوی هستند. ما که الان به شما عرض کردیم که یه حقیقت داریم تعریف کردیم، مجاز داریم تعریف کردیم، بعد گفتیم مجاز، محضر شما عرض بکنم که آیا بلوضع است یا به طبع است، این حرفایی که زدیم چی این حرفا صحیحه، یعنی به میدان آوردنش درسته، زمانی که ما اصلا قائل باشیم در مقابل حقیقت مجازی وجود داره. در مقابل حقیقت لغویه مجاز لغوی داریم ما. اما که بعد بحث بشه آیا به طبع است آیا بالوضع است، بعد مجاز رو تعریف بکنیم. اما در مقابل ما نظری داریم که قائل است به این که اصلا مجاز لغوی، بله به این تعبیرات من دقت کنید که امیدوار تأملاتی که در بیانهایشون وجود داره روشن بشه، ما اصلا مجاز لغوی نداریم، اون چه که از حقیقت لغوی است استعمال لفظ است در ماوضع علیه. تمامی استعمالات استعمال لفظ است در ماوضع علیه. اصل این نظریه نسبت داده شده است به جناب بله سکاکی. من اصل نظریه رو فعلا توضیح بدم تا بعد عرض کنیم اونهایی که قائل به این نظریه هستن اختلافاتی هم بین خودشون دارن یه اشاره بکنیم رد بشیم که ایشون هم اشاره کردن. این نظر قائل است که لفظ، چون دوستان در مباحث بلاغت هم خوندن ما هم دقیق هم گذرا عرض میکنیم، این نظر قائل است که لفظ دائما در معنای موضوع اللهی خودش استعمال شده، لکن واقعا شاهکاریست از طرف جناب سکاکی این نظریه، لکن تطبیق معنا بر مصداق، شما در استعمال چه کار میکنید؟ بله تطبیق معنا میدید بر مصداق دیگه، درسته؟ میگید رجل اون ماهیت جامعه بین که جامعه بین افراد متعدد است وضع بر اون ماهیت شده، وقتی میگید جاءنی رجلان دارید تطبیق بر کی میدید؟ فرد خارجی، بر مصداق دارید تطبیق میدید، استعمال اینه دیگه. این نظر قائله که دائما در معنای موضوع اللهی استعمال شده، لکن من شما درد میکنم دوستان خواستن می نویسن، لکن تطبیق معنا بر مصداق گاهی واقعیست، مثل استعمال لفظ در شیر بیشه حیوان مفترس، لفظ اسد در شیر بیشه، و گاهی ادعایی و تنزیلی است. تطبیق معنا بر مصداق گاهی واقعی است، گاهی تطبیق معنا بر مصداق ادعاییه، تنزیلیه، مثل همین استعمال لفظ و اراده بله رجل شجاع، تنزیلی ادعایی، مثل استعمال لفظ و اراده رجل شجاع. ببینید وقتی شما لفظ اسد رو بیان میکنید، اراده میکنید رجل شجاع رو، این لفظ اسد در چی داره استعمال میشه؟ بله در شیر بیشه داره استعمال میشه، در حیوان بله مفترس داره استعمال میشود، شیر بیشه داره استعمال میشود، لکن برای موضوع الله، برای شیر بیشه، برای موضوع الله، این مفهوم معنا دو تا مصداق شما قائل شده اید، یک مصداق واقعی فرد واقعی شیر بیشه و یک مصداق ادعایی که چه باشد؟ رجل شجاع باشه. لذا لفظ در معنای خودش استعمال شده، استعمال لفظ در غیر موضع الله نیست، اون تصرفی که صورت پذیرفته در چیه؟ در اینه که ما برای این معنا علاوه بر فرد واقعی فرد ادعایی و تنزیلی هم قائل شده ایم، فرد ادعایی و تنزیلی هم قائل شده ایم. لذا در حقیقت سکاکی مجاز رو مجاز در کلمه نمیدانه، مجاز لغوی نمیدانه، مجاز رو تقسیم کردن برای دوستان به مجاز تو مقدمات برای یادآوری، مجاز در کلمه و مجاز عقلی. تو گفتیم مجاز عقلی اون چیزی نیست که دوستان تو باب اسناد خوندن، یه چیز دیگری است که من اینجا توضیح میدم. ایشون مجاز در کلمه نمیدونه، مجاز چی میدونه؟ عقلی میدونه. مجاز عقلی میدونه. البته این مجاز عقلی با مجاز عقلی در باب اسناد متفاوته. جناب آقای عرفان حفظه الله در کرانه ها تفسیری دارن، تبیینی دارن از این مجاز عقلی. من عبارت ایشون رو برای دوستان میخونم، کاملا روشنه. مجاز عقلی در اینجا به این معناست که ما یک تصرف عقلی در معنای اسد به کار میبریم و آن را فراگیر میسازیم. بدین سان که میگوییم مرد شجاع نیز، ببینید، مرد شجاع نیز یکی از افراد اسد است. پس وقتی اسد را در مرد شجاع به کار بردیم، وقتی اسد را در مرد شجاع به کار بردیم، آن را در معنای بفرمایید دوستان موضوع اللهی خیش استعمال کرده ایم. بلذا استعمال لفظ در ماوضع علیه در معنای حقیقی، اما برای معنای حقیقی یک فرد حقیقی وجود داره، فرد ادعایی هم ما قائل شدیم. لذا مجاز است، اما مجاز عقلی، نه مجاز در کلمه. چون مجاز در کلمه چی بود؟ استعمال لفظ بود در غیر ماوضع علیه، اما این استعمال لفظ در ماوضع علیه. در تطبیق معنا بر مصداق ما تصرف کردیم. کرانه ها جلد سوم صفحه 279 دوستان خواستن نگاه بکنن، توضیحات دیگری هم داره مناسب اونجا. پس در مقابل این که ما مجاز لغوی داریم، نظری وجود داره که نه، همه استعمالات حقیقت لغوی است. اما گاهی این استعمالاتی که حقیقت لغوی است مجاز عقلی است، یعنی لفظ در معنای خودش استعمال میشه، این معنا مصادیق واقعی دارد، مصادیق ادعایی داره. ما داریم ادعا میکنیم که این آقای رجل به خاطر شجاعتش از افراد اسده. کنکاش که انسان بکنه نزدیکتره به ذهنم از این استعمال. ما وقتی میگیم رأیت و اسدن، اراده میکنیم رجل شجاع رو، معنای اسد رو که نمیخوایم از بین ببریم، ولی خب چرا اسد به کار بردیم؟ معنای اسد رو نمیخوایم تصرف کنیم، میخوایم بگیم این رجل به خاطر شجاعتش گویا از مصادیق چیه؟ شیر است. این گویا یعنی فرد ادعایی دیگه، گویا از مصادیق شیر است. نکته ششم، اصل این نظری که عرض کردیم در نکته پنجم مربوط به جناب سکاکی است که دیگرانی هم همین مشر رو طی کردن، از جمله افرادی که از معارف منسوب به این نظریه هستن. یعنی معمولا سکاکی رو که آقایون مطرح میکنن، این بزرگوار رو هم در کنار سکاکی و تابع سکاکی تو این نظر مطرح میکنن. مرحوم عاشق محمد رضای اصفهانی در وقایت الاذهان، همچنین مرحوم امام در تهذیب. تهذیب میدانید تقریر درس مرحوم امام است که توسط حضرت آیت الله سبحانی تقریر شده دیگه، مقررش ایشون هستن. در منهاج الوصول هم ایشون دارن. منهاج الوصول به قلم خود امامه، یک کتاب اصولی است که البته فقط جلد اول اصول رو ایشون قلم زدن، در دو جلد به قلم خود ایشون، تقریر نیست، در هر دو دارن. مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی، وقایت الاذهان، اینات بفرمان عزیزان. لکن بین این قائلین اختلاف وجود داره، اختلاف بیان وجود داره. یعنی سکاکی، محضر شما عرض بکنم، اصل این نظریه مال سکاکی است، بعد مثل عاشق محمد رضا اصفهانی و مرحوم امام هم قائلن، اما هر سه این بزرگواران در توضیح بیانشون با یکدیگر متفاوتن. حالا من اشاره به بعضی از جهاتش میکنم چون نیاز داریم. سکاکی این مطلب رو که قائل است فقط در چی قائله؟ بله؟ فقط در استعاره قائله، فقط در جای قائل است که علاقه مشابهت باشه. لذا اگر مثلا بحث جزء و کل پیش بیاد، ایشون استعمال لفظ عین را برای انسان، چشم بگی انسان، کل انسان رو اراده بکنی، آیا این استعمال را مجاز لغوی میدانه یا نمیدانه؟ سکاکی مجاز لغوی میدانه یا نمیدانه؟ میدانه دیگه، چون فقط گفت در استعاره ما قائل به مجاز لغوی نیستیم، در مرسلشون قائل. اینا رو تو جواهر و مختصر خوندن دوستان ها؟ نخوندن مراجعه، یا یادشون نیست بعضن نخوندن مراجعه، الان هم داره عرض میکنه دیگه. اما مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی، به تعبیر محضر شما عرض میکنم، مرحوم آقا مصطفی در تحریرات از وجهی این نظر را توسعه داده است، از وجهی زیغ کرده. حالا ما به زیغش کاری نداریم، چون توسعهش معروفتره، معمولا هم وجه توسعه در بیانشون رو مطرح میکنن. علی آقا مصطفی در تحریرات میفرماد نه، وجه زیغی هم تو بیانشون وجود داره، توسعه داده است. ایشون میفرماد در همه مجازها ما قائل به همینیم، اعم از استعاره و مرسل. حتی مرحوم امام در کتاب تهذیبشون دارن که من شفاهن از عاشق محمد رضا پرسیدم که شما نظرتون چیه در توضیح محضر شما عرض بکنم، که همین نتیجه شد که ایشون در استعاره که قائل هستن، در غیر استعاره هم این مطلب رو قائلن. حالا من عبارت رو دارم ولی فرصت میگیره بخوام بخوانم. تهذیب صفحه اول، جلد اول، صفحه 62 63 64 اینا رو نگاهی بکنن دوستان، مرحوم امام اونجا این مطلب رو دارن که من خودم شفاهن پرسیدم عاشق محمد رضا اینجوری من جواب دادن. الا ای حال مثال بزنم برای دوستان، همین مثالی که الان زدم، مثلا عین بگیم به چشم، اراده چی بکنیم؟ بله، اراده انسان بکنیم. یا استعمال میت برای مشرف به موت، استعمال میت برای مشرف به موت، به دعوا کونه میت. مرحوم امام در تهذیب این مثال رو میزنن، ایشون میفرمان همه اینها استعمال لفظ است در ما مزهله، اما برای این معنا یک فرد حقیقی ادعا میشه که همون کامل باشه، کل باشد. یک فرد محضر شما عرض بکنم ادعایی اراده می شود که جزء باشه. چشم انسان چون اهمیت دارد، گویا همه انسانی که چشم نداره گویا هیچی نداره. به این اعتبار چشم میگیم، اراده چی میکنیم؟ انسان میکنیم. چشم حقیقتا مصداقش کل انسان است. محضر شما عرض بکنم، خود مرحوم امام هم توضیحی دارن جدای از مرحوم عاشق محمد رضا، که دوستان باز اگر خواستن به بیانات مراجعه میکنن. عبارت رو اینا بفرمایید. ظاهرا محمد رضا اصفهانی معروف به این لقب. الامر الخامس، عباراتی رو خوندیم. هذا هو التعريف المشهور للمجاز. محمد حسین اصفهانی کمپانیست، درسته؟ این عاشق محمد رضا مختلف. بله، عاشق محمد حسین رو معروف به کمپانیست. من خیلی ذهنم رو این چیزها حقیقتش نه وقت میذارم بخوام فکر بکنم، مسلط نیستم. هذا هو التعریف المشهور للمجاز. عاشق محمد حسین معروف به کمپانی هستن، درست؟ این تعریف، تعریف مشهور مجازه. و هناک نظرون آخر و موافق للتحقیق. در این مقام نظر دیگری وجود داره که موافق با تحقیق، یعنی ظاهرا ایشون این نظر رو پذیرفتن. من تا به حال محاضرات رو برای دوستان سفارش میکردم، الان هم همون رو سفارش میکنیم. اگر دوستان خواستن غیر از محاضرات چیزی نگاه کنن، تهذیب مرحوم امام مناسبه، چون مقررش خود مرحوم های سبحانی هستن. من این مقدار دقت هم که میکنم، بعضی از مواقع نه همه جا، ایشون از عبارات اونجا خیلی استفاده میکنن، حتی در بیان تعاریف گاهن. نمیخوام بگیم تابع اون عباراتن، نه، ولی خب میشه بعضی از توضیحات عبارات رو از اونجا به دست آورد. و حاصلش اینه، که ان اللفظه سواء کان استعماله حقیقیا او مجازیا یستعمل فی ما وضع له، استعمال می شود در ما وضع له. همینجا دیگه من عرض کنم چون تا آخر ایشون این تعبیر رو دارن. خب الان من همین جمله‌ای که خوندم با توضیحات خارجی ما سازگار بود یا نبود؟ چرا؟
شد استعمال مجازی به
اسمشون
استعمال مجازی
که ما باعث نشد. احسنتم. ایشون تا آخر عبارت همینه، تعبیر به مجاز دارن. ان اللفظ سواء کان استعماله حقیقیا او مجازیا، بعد میگن یستعمل فی ما وضع له، مرادشون روشنه ها. خب اگر استعمال لفظ استعمالش مجازی است که یستعمل فی ما وضع لهش چیه؟ چون ما مجاز رو چی تعبیر کردیم، تعریف کردیم استعمال در غیر ما وضع له. خب این تعبیر این بار میشه کوسه و ریشبندی، یعنی سر و ته عبارت رو جمع نمیاد. ما چی باید بگیم؟ باید بگیم استعمال لفظ، استعمال لفظ. محضر شما عرض بکنم که در هر موردی که باشه، مثلا به این تعبیر بگیم، چه این که ما در ظاهر و اصطلاح تعریف قبل، تعریف مشهور، اون رو مجاز میدانیم، چه طبق تعریف مشهور آن را حقیقی میدانیم. لذا سواء کان استعماله حقیقی او مجازی، کنار چی باید اضافه کنن دوستان؟ طبق بیان و اصطلاح مشهور. ولی خود این آقایان جناب سرکاکی دیگران میخوان میگن ما همه استعمالاتمون استعمال لفظ در موازه اله است، استعمال حقیقی است، استعمال مجازی به معنای مجاز لغوی نیست. لذا سواء طبق اصطلاح مشهور داریم میگیم. حتی اون بالا نگفتن هاذا هو تعریف مشهور للمجاز هناکن نظر آخر، یعنی یک تعریف دیگری داریم برای چی؟ برای مجازی. تعریف دیگر برای مجاز نیست، این تعریف دیگری از حقیقته، به گونه ای که شامل مصادیق استعمال مجازی در بیان مشهور هم میشن. ما یک دقت میکردیم، ما از خارج به عنوان یک تعریف دیگری برای مجاز عرض نکردیم، این یک تعریف دیگری است از حقیقت که توسعه میده، شامل موارد مجازه در رأی مشهور هم میشن. تعابیر باید میدار دقت بشه روش. بگذاریم ان اللفظ سواء کان استعماله حقیقیا او مجازیا یستعمل فی ما وضع له غیر ان اللفظ الا این که لفظ فی الاول مستعمل فی الموضوع له، در جایی که در معنای حقیقی، هر جا میگی معنای حقیقی نظر مشهور مرادمونه، استعمار شده، استعمار شده در موضوع الله من دون ای ادعاء و مناسبته، بدون هیچ ادعاء و مناسبتی. به عبارتی که ما از خارج گفتیم، یعنی در فرد واقعی استعمار شده، معنا به فرد واقعی تطبیق داده شده. و فی ثانی، در جایی که میگیم اونا میگن مجازه، استعمال شده مستعمل فی الموضوع له لغایت دعاء ان المورد من مصادیق الموضوع له، استعمال شده است در موضوع الله با توجه به این که ادعا می شود که مورد از مصادیق چیه؟ موضوع الله. وقتی میگیم رأیت اسدن یرمی، اسد رو در موضوع الله، همون شیر داریم استعمال میکنیم، اما میخوایم بگیم که آقای رجل به خاطر شجاعتش از مصادیق اسده. شما تو دنیا که به شماره 1 میلیون اسد برسید، آقا 1 میلیون اولیشه، یعنی 1 مورد اضافه کنید، اما فرد ادعایی حقیقی که نیست. محضر شما عرض بکنم، کما فی قول الشاعر، مثال خیلی خوبی میزنه ایشون، کما فی قول الشاعر لدا اسد شاک سلاح مقذفی له لبد از واره لم تقلنی، شاک سلاح، شاکی، شاکن یعنی تام، چیزی که اجزایش تام و کامله، سلاح یعنی آلت الحرب، مقذف یعنی چه؟ بله، با تجربه در جنگ ها. لبد، لبد به چی میگن؟ اهل تخصص احسنتم، بیال شیر میگن، موهایی که بر شانه شیر ریخته میشه. از فار هم که روشنه، لم تقلم یعنی لم تقلع، کنده نشده، کنده شدن قلع، معنای کنده شدن از کارم که این آخوناش ترجمه رو دقت کنن. لدا اسدن، نزد مردی که اسد، ما گفتیم در چه استعمال داریم میکنیم؟ رجل شجاع دیگه. نزد مردی که در شجاعت مثل شیریست، که اسلحه جنگ او تام است و با تجربه در جنگ است و برایش، ببینید چون مصداق اسد فرض کرده، ببینید چه اوصافی داره براش بیان میکنه، و برایش یالهای ریخته شده بر شانه است و ناخنهایش گرفته نشده است. چون مصداق اسد در نظر گرفته، براش چی داره تصویر میکنه؟ براش اظفار داره تصویر میکنه، موهای ریخته شده بر شانه داره تصور میکنه. این قرینه است برای همون نکته که وقتی اسد رو در رجل شجاع داره استعمال میکنه، تو ذهنش رجل شجاع رجل نمیاد، تو ذهنش چی میاد؟ همان اسد میآید، رجل را مصداق اون اسد میدانه، اما مصداق ادعایی. پس لفظ در معنای خودش استعمال شده، تصویرش در مصداق تصرف عقلی شده. بذار توضیح میده. فستعمل یا فستعمل شاعر لفظ الاسده حسب الوجدان. حسب الوجدان یعنی چه؟ بله؟ یعنی دیگه معیار و فصل الخطاب وجدانه دیگه. کسی با وجدان باشه درک میکنه این رو، یعنی دیگه قابل استدلال هم نیست به اون معنی. کسی ممکنه بگه نه ما اینو احساس نمیکنیم، ما همون مبنای مشهور رو احساس میکنه. خب این بالاخره حسب الوجدانه دیگه. وجدان میدونید که قابل محضر شما عرض بکنم محاجه نیست، مثل توادر میمانه، مثل ظهور میمانه. حالا من صبح تا شب به شما میگم از این لفظ این معنا متوادر است، شما بگید نیست، هرچی هم به سر و محضر شما عرض میکنم کل هم دیگه بزنیم به نتیجه نخواهیم. وقتی پا به اینجا برسه دیگه تو مباحث علمی باید محاجه رو به اتمام، مگر منشأهای ظهور، منشأهای تبادر اینها به مطرح بشود که شخص نظرش برمیاد. استعمال کرده از شاعر لفظ اسد را حسب الوجدان، با این قرائن که عرض کردیم لهو لبدون از فاره لم تقلم فی نفس المعنى الحقیقی، در خود معنای حقیقی که چی باشه؟ شیر باشد. لکن به ادعاء ان المورد، به این ادعا که مورد، مورد کیه؟ بله رجل شجاع، من مصادیقه، از مصادیق اسد و افراد اسد است. حتی حتی همون قضیه که ما عرض کردیم، حتی این نشانه فرد ادعایی بودنه، حتی اثبت له آثار الاسد، اثبت له آثار الاسد، ثابت کرده برای این رجل شجاع آثار اسد را. آثار اسد چیه؟ بله من اللبد، هم لبد درسته هم لبد، لغت میگه اللبد کل عنب، حالا لبدش مسلمه، ظاهرم لبد هم داشته باشیم، ولی الفار براش یال و کوپال فرض کرده، براش چنگ و دندان چنگال فرض کرده است. و هادا هوه خیرت استازنا از سید الامام الخمینی قدس سره. هادا همین مبنایی که عرض کردیم مختار استاد بزرگوار ما، یعنی استاد از دای سبحانی که عرض کردن تهذیبم تقریرات درس ایشون هست، حضرت امام همین نظریه رو دارن که عرض کردن تهذیب و منهاج هم مطرح شده. ببینید تا اینجا من این نکته عرض کنم، ظاهر بیان ایشان اینه که میخوام بفرماین محضر شما عرض بکنم که ما نظر دوم رو که داریم مطرح میکنیم در خصوص استعاره داریم میگیم و در مطلق استعاره و مرسل. ظاهر بیان ما از خارج گفتیم سکاکی میگه استعاره، بقیه مطلق میگن، اما ظاهر عبارت مطلقه دیگه، دقت میکنیم؟ چون اصل نظر مال سکاکی بود، ما مال سکاکی رو توضیح دادیم، گفتیم در استعاره میگه، عبارت که درست هم هست چون مثل مرحوم امام هم مطلق فرمودن، حتی به نظر سکاکی ایشون اشکال میکنه، قبول ندارن حرف سکاکی رو، همین بیان روی به یک طرز و طریقه دیگری مطرح میکنن. ول حاصل انه لو کان تفهیم المعنى الموضوع معنى الموضوع له هو الغایت یا هو الغایت من وراء الكلام فالاستعمال حقیقی، حقیقی اگر تفهیم معنای موضوع له غایت باشد از ورای کلام و استعمال این لفظ، استعمال میشه استعمال حقیقی. و امکان مقدمتا و مرآتا لتفهیم فرد ادعایی ولو بالقرینه فالاستعمال مجازی. اگر شما میخواید معنای موضوع الله را چکار کنید؟ به شخص منتقل بکنید، غایت هدف، غایت به هدف از استعمالتون هم چیه؟ همین انتقال معنای حقیقی است و فرد حقیقی. اما نه، گاهی در معنای حقیقی استعمال میکنید، میخواید مرآت قرار بدید برای یک فرد ادعای. شما در اسد استعمال میکنید اما میخواید مصداق قرار بدید رجل شجاع را برای این مفهوم شیر بیشه که معنای لفظ شماست. این میشه استعمال مجازی. خب تو این تعبیر ایشون دیگه امیدار سنگین تره که قابل قبول نیست. ببین فرمودن فلاستعمالو من، در حالی که نه سکاکی، نه مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی و نه مرحوم امام میخوان بگن اینها استعمالات مجازی نیست. نه اینکه فلاستعمال و مجاز، مگر اینکه بگیم ایشون مرادش از مجاز مجاز عقلی است، خب اینم خلاف ظاهره. چون مجاز علل اطلاق مراد چیه؟ مجاز لغویه دیگه. دقت کردن دوستان؟ نباید بگن اون استعمال میشه حقیقی، این استعمال میشه مجازی. نه، هر دو حقیقی است، هر دو حقیقت لغوی است، اما یکی ادعایی است که واقعی است، یکی مجاز عقلی هست که مجاز عقلی نیست. واقعا اینجوری یعنی
ایشون فهم کرده که استعمال مجازی این بوده، یکی نظر خودش رو برسته
عبارت مرحوم امام رو که ما داریم که
خودش مثلا
نظرش اینه که بازم ایشون در اینجا اصلا ناقل نظر امام که نیستن، مطلب رو توضیح میدن، بعد دارن نسبت میدن که امام همین نظر رو پذیرفتن. دقت میکنی شما عبارات آقایون رو که نگاه بکنید، اینها اصلا قائل می، حتی ما کاری هم اینجا نداریم، شما برید مختصر رو نگاه بکنید، آقایان قائل به این، جناب سکاکی که اصل نظریه مالونه، قائل به اینه که اصلا این استعمالات مجاز نیست، به خاطر تبعاتی که مجاز داره قائل به این نظر شدن. اصلا این استعمالات مجاز نیست، اینا مجاز لغوی، حقیقت لغوی است، حقیقت لغویه به نحو ادعاییه. و نه، اگر مجاز باشه که خب چه فرقی میکنه با اون نظر؟ مجاز یعنی استعمال و لفظ فی غیر موضع الله، در حالی که ایشون چی گفتن؟ اینا استعمال در موضوع الله یا غیر موضوع الله. صدر زیل عبارت نمیسازه. ایشون اول اومدن چیکار؟ اصلا تعریف که ما کردیم برای چی تعریف کردیم؟ حقیقت و مجاز برای شما تعریف کردیم که بدونیم کجا تعبیر کنیم مجاز رو، کجا تعبیر کنیم حقیقت رو دیگه. درسته؟ خب ایشون اومدن این نظر رو که میخواستن توضیح بدن، گفتن اولی استعمال لفظ است در موضوع الله من دون ادعایی، من ای ادعایی، درسته؟ من دون ای ادعایی. دومی استعمال است در موضوع الله لغایت ادعا، پس هر دو استعمال در موضوع الله. خب استعمال در موضوع الله استعمال حقیقی است و مجازی است؟ آیا حقیقت لغوی است و مجاز لغوی است؟ بله؟ چرا دوستان تردید دارن؟ حقیقت لغوی است. پس معنا نداره ما بگیم اولی باشه استعمال حقیقی است، دومی باشه استعمال مجازی. اونجا یه عبارت با اینجا یه عبارت می‌سازه یا نمی‌سازه؟ نمی‌سازه دیگه. حتی این بزرگوار توجه داشتن اینجا غفلته دیگه. به نظر ما غفلته. تو تعابیر انسان باید دقیق تعبیر بیاره، کتاب علمیه دیگه. مثلا باید بگن فالحاصل علا ای حال استعمال لفظ در معنا استعمال حقیقی است، لکن اگر تطبیق بر مصداق حقیقی داده باشه بشود حقیقت لغویه واقعی است، اگر تطبیق بر مصداق ادعایی و تنزیلی داده بشود حقیقت لغویه ادعایی است. اینو این تعبیر رو بعضیا دارن. یا بگید مجاز عقلی است دیگه، مجاز لغوی نمیشود. ما وقتی صرفاً بحث میکردیم اونجا اشکال که میکردیم بزرگوارو میگفتن خب سوال ما چندین مورد سوال کردیم، خب جواباش خیلی به نتیجه نرسیدیم. مقام اشکال که ما نحن ابناء العباره هم دیگه، ما بنده عبارتیم. معنی که ما میدونیم مال ایشون که نیست بزرگوار، ما لایه های پشتیش هم بررسی میکنیم. این نظریه اصلش مال جناب سکاکی است، مرحوم شیخ محمد رضا تضییقی کردن و توسعه‌ای دادن، مرحوم امام هم به نظر سکاکی انقلتی دارن و تبیین دیگری دارن که برگشتش به همین معناست. اما خب خیلی اختلافی دارن.
خب
ما که این نظر سیر رو اطلاع داریم که از خارج این مطلبی هم کهشون دارن مطرح میکنن مسلماً مرادشون نیست که نظر منه، ولی آخرش هم میگن به هازه هوا خیارات استادن از سید الامام، امام که مقدمه بر ایشون بودن که. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.